بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در بیع فضولی رسید به القول فی المجیز و احکام مجیز. امر ثالث از احکام مجیز راجع به این بود که شرط نیست که مالک در حال اجازه جائز التصرف باشد در حال عقد. بعد فرمودن این خودش مسائلی داره. مسئله اولا این است که مالک حال عقد و مالک حال اجازه هر دو یک شخص باشند، اما در حال عقد همون شخص به خاطر اموری و موانعی ممنوع التصرف در ملک خودش باشه، بعد که ممنوعیت و حجر او برطرف شد در حال اجازه جائز التصرف و اجازه میدهد. مهم اینه که در حال اجازه باید جائز التصرف باشه، در حال عقد لازم نیست جائز التصرف باشه. این مسئله اولا بود. مسئله ثانیه، جاییست که مالک در حین عقد غیر از مالک در حین اجازه هست و مالک در حین اجازه شخص دیگه‌ایه. دو تا مالک هستن، یک مالک در زمان عقده، بعد ملکیت او منتفی میشه، ملکیت جدیدی حاصل میشود برای مالک جدید، و این مالک جدید در حین عقد جایز و تصرف در این مال نبود چون اجنبی بود نسبت به این مال. حالا باز خودش این وجوهی داره، این مالک جدید خودش عاقد فضولی باشد در حین عقد یا عاقد فضولی شخص دیگری باشد. اگر خودش عاقد فضولی است در حین عقد، باز خودش 8 صورت داره که اینا رو مطرح کردیم. جناب شیخ فرمودن طبق بحثی که جلسه قبل داشتیم، ما 2 صورت از این صور متفاوت و مختلف مسئله رو بررسی میکنیم. از فهم اون 2 صورت حکم سایر صور هم معلوم میشود. صورت اولا اینه که مالک در حین اجازه همان شخص عاقد فضولی باشد در حین عقد، و اون عاقد فضولی که مالک حین اجازه است عقد رو به نیت اینکه برای خودش باشد منعقد کرده باشه، با عل نفسهی، نه للمالک، نه برای اون مالک اولی، بلکه عاقد فضولی به این نیت عقد کرده که سمن بیاد تو جیب خودش، و بعد از این عقد هم که خودش میرود این ملک رو از مالک اولی خریداری میکند، ملک رو با شراء منتقل میکنه به نفس خودش. و قید چهارم این است که بعد از آنی که مالک اون مبیع شد، اون عقد فضولی رو که قبلا منعقد کرده بود اجازه میدهد. این صورت اولا بود. صورت بعدیش این است که اجازه ندهد. باز حکمش چیه بررسی میکنیم. خب در این صورت اولا 3 نظریه بین فقها مطرح شد. نظریه شیخ این بود که سهل بیعش صحیحه، حتی نیازی هم به اجازه مستقل دادن نسبت به اون عقد فضولی ندارد چون خودش عاقد بوده. همین که خودش شد مالک، خود به خود اون عقد فضولی قبلی مجاز می شود و صحیح می شود، از زمان مالکیتش دیگه نیازی به اجازه مستأنفه ندارد. نظر دوم نظر محقق حلی بود که ایشون فرمود چرا نیاز دارد به اجازه مستقله؟ اگر اجازه داد اون عقد فضولی قبلی رو میشه صحیح، اجازه نداد باطل خواهد بود. نظر سوم نظر محقق ثانی و جمعی از معاصرین شیخ مثل صاحب جواهر و محقق تستری است که فرمودن اصلاً اون عقد فضولی باطل است چه اجازه بدهد چه اجازه ندهد. جناب شیخ می فرمد والاقواه والاول، اقوا اولی است. حالا اینکه اینجا منظور ایشون از اول نظر شیخ است یا نظر محقق حلی است این خیلی واضح نیست برای ما. اون چه به نظر مساعد میرسه با کلام شیخ و ادله‌ای که شیخ میارن این است که بگیم مقصود نظر محقق حلیه، چون نظر محقق حلی بیشتر با قواعد سازگاره تا نظر شیخ طوسی. یعنی چی؟ یعنی اقوا صحت اون عقد فضولی است به شرط اجازه دادن مستأنف و مستقل بعد از اینکه عاقد فضول خودش شد مالک ثانی، مالک اصلی بعد از مالک اول، باید اجازه بده اون عقد فضولی رو که خودش منعقد کرده تا صحیح باشه. اگر اجازه نده صحت او ثابت نمی شود. لذا به نظر می رسه با کلمات جناب شیخ مقصود این چنین سازگارتره که بگیم منظور شیخ از اول الاقواه و الاول همون نظر محقق حلی است. خب ما برای اینکه دوستانی که استماع می فهمند بحث رو بدونن داریم کدوم بخش از مکاسب رو داریم متن رو تطبیق می کنیم و قرائت می کنیم عرض می کنم که طبق چاپ کنگره جلد سوم صفحه 437 والاقواه و الاول، اقوا نظر محقق حلیه. چرا آقا اقوا اوست؟ للاصل والعمومات سلیمت اما یرد و علیه، به خاطر اصل. کدوم اصل؟ اصالت عدم اشتراط کون المالک حین الاجازه هو المالک حین العقد. اصل این است که شرط نیست در بیع فضولی، جا اصل براءت داریم جاری میکنیم، که مالک مجیز در حال اجازه همون مالکی باشد که در حین عقد مالک است. نه، ممکنه مالک ها عوض بشن و این که وحدت مالکیت باشه در حین عقد و در حین اجازه چنین شرطی با اصل براءت منتفی میشه. اصل براءت از چنین شرطی است، چنین شرطی نیست برای صحت این عقد. والعمومات سلیمت عما یرد علیه، و همچنین ما عموماتی داریم که اون عمومات سالم هستند از آنچه که وارد بشود بر او، یعنی از مخصصی که بیاد بگه آقا خصوص این عقد باطله، داخل در اون عمومات نیست، خارجش میکنیم. نه، این عمومات شامل این عقد ما هم میشه، یعنی عقد فضولی که عاقد فضول عقد و بسته برای نفس خودش به نیت این که بیاد تو جیب خودش، بعد میره این ملک رو از مالک حقیقیش میخره، خودش میشه مالک حقیقی، اما بعد از مالکیت مالک اول میشه مالک، بعد از آنی که عقد فضولی رو بسته میشه مالک، حالا همون عقد فضولی رو اجازه میدهد. خب عمومات ما چی بود؟ عموماتی که دلالت داشتن بر صحت عقد فضولی اینجا هم دلالت دارن بر صحت این عقد فضولی. اوفو بالعقود، برای چی این عقد فضولی باطل باشه؟ از سلیمت عما یرد علیه، این عمومات سالم هستن از اون مخصصاتی که بخوان وارد بشن بر این عمومات. هیچ دلیل خاصی که بیاد این عام رو کنار بزنه بگه من اینجا حجتم، دیگه این عام حجت نیست، ما نداریم. پس نتیجه این می شود که باید فتوا بدیم به صحت این عقد فضولی و مؤثر بودن و معتبر بودن اون اجازه‌ای که مالک مجیز عنایت میکنه و اجازه میده اون عقد فضولی را، بگیم که اجازه او مؤثر است و موجب صحت اون عقد فضولی خواهد بود. اینجا یه سوالی هست و اون این است که جناب شیخ، شما در اصول اثبات کردید که جایی که اماره باشد اماره همیشه مقدم بر اصل است. ما اصلا با وجود اماره تمسک به اصل موضوع نداره و تمسک به اصل باطله. لذا اینجا که شما میفرمایید لیل اصل و العمومات سلیمه، جای سوال داره که چرا شما اصلا اصل رو ذکر کردید در حالی که ما عمومات داریم، امارات داریم و تازه ذکر اصل رو هم مقدم شمردید بر ذکر عمومات. به نظر میرسه که اینجا جناب شیخ دارن بر اساس تفکر رایج اصولی قبل از زمان خودشون که بین فقها هم به عمومات و به امارات تمسک میکردن و هم به اصل تمسک میکردن، دارن بر اساس اون تفکر رایج بحث میکنن و الا بر اساس ساختار و مبنای اصولی خودشون این کیفیت استدلال، این اشکال بهش وارده که با وجود عمومات دیگه ما تمسک به اصل براءت نمیتونیم بکنیم، چون اصل براءت موضوع نداره. موضوع اصول شک، وقتی اماره کاشف از واقع داریم تعبدن شک منتفیست، لذا عمومات حاکم بر اصلن، دیگه جایی برای تمسک به اصل باقی نمیمونه. خیلی ما عدا امور لفقها بعض من قارب عصرنا، میفرماد ما دلیلی نداریم که بیایم بگیم عمومات صحت عقد فضولی شامل این عقد فضولی نمی شود. ما عدا بجز اموری که لفقها، یعنی رکبها، سرهم کرده است این امور و این ادله را، بعض من قارب عصرنا، بعضی از فقهایی که نزدیک به عصر ما هستند که ایشون ظاهرا محقق تستری صاحب کتاب مقابس الانوار هست که انصافا فقیه قویی بوده. اینکه شیخ انصاری ایشون میاد به میدان و حریف محقق تستری میشه، خودش دلالت است بر اینکه محقق تستری فقیهی بسیار قوی بوده است که حریفی چون شیخ انصاری می طلبد که بیاد به پای بحث با او بنشینه. خب بعد حضرت شیخ می فرماید ادلهی که محقق تستری اقامه کرده که 7 دلیله و انصافا 7 دلیل بر بطلان این عقد ایشون اقامه کرده، 7 دلیلش هم دلیلهای به اصطلاح قوی هستن، هرچند که جناب شیخ رد میکنه، اما دلیل قویه، دلیل سست و موهونی نیست، هرچند که ضعیفه و مخدوشه، یعنی قابل پاسخگوییه. خب ایشون 7 دلیل اقامه میکنه که شیخ میفرماد ممایرج و اکثروها الی ما ذکر فی الایضاح و جامع المقاصد، که رجوع میکند اکثر این ادله به همون چیزهایی که ذکر شده است در ایضاح الفوائد فخرالدین فرزند علامه حلی در شرح قواعد پدرش و جامع المقاصد محقق ثانی، محقق کرکی. اکثر این 7 دلیل رجوع میکنه به اونچه که این دو بزرگوار محقق کرکی و فخرالدین ذکر فرمودن در بطلان این عقد. خب الاول، دلیل اولش اینه که آقا ایشون بیع کرده لنفسهی، یعنی نیتش این بوده این آقای عاقد فضول که الان شده مالک جدید، در این عقد فضولی نیتش این بوده که من اینو میفروشم که ثمنش بیاد تو جیب خودم، پس با عل نفسی. و این محل خدشه و اشکاله، فقها این بی رو بعضی از فقها اشکال میکنن و باطل میدونن. چرا؟ چون اگر صحیح باشد این باید سمنش بره به جیب آقای مالک حقیقی که شخصی غیر از عاقد فضولیه، و اگرم باطل باشه که فهو المطلوب. منتها اگر صحیح بود، مقتضای صحت این است که سمن به جیب مالک حقیقی برود، در حالی که اون چه قصد کرده این عاقد فضولی از این بی این است که سمن به جیب خودش برود. پس ما قصده لم یقع و ما وقعه لم یقصد. خب این انشاء باطلیه، نمیتونه صحیح باشه. این اشکال اول. الاول انه باع مال الغیر لنفسه. اشکال اول این است که این آقای عاقد فضول که الان شده مالک جدید، بیع کرده از مال غیر را به نیت اینکه برای نفس خودش باشد. و قد مر الاشکال فیه، اشکال در این بیع هم گذشت در مباحث سابقه. و ربما لا یجری فیه بعض ما ذکر هناک، البته چه بسا جاری نشود در ما نحن فیه بعضی از اشکالاتی که اونجا ذکر شده. ولی اصل این اشکال که ما وقعه لم یقصد و ما قصده لم یقع، این اشکال در اینجا وارده. جناب شیخ اعلی الله مقامه جواب میدن، میگن و فیه. جواب شما این است که ما همونجا هم گفتیم که بیع لنفسهی هیچ اشکالی ندارد و مشمول ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع هم نمی شود. چرا نمی شود؟ چون انگیزه بیع داخل در نفس مفهوم انشائی بیع نیست. این آقا انگیزش از این بیع این بوده که سمن رو بذاره تو جیب خودش، سمن مال خودش باشه. اصلا فرض کنید انگیزش دزدی بوده، میخواسته سمن رو بدزده، باشه، انگیزش هرچی میخواد باشه. اما مفهومی که در بیع انشاء شده این نیست که سمن به جیب عاقد برود و به جیب مالک حقیقی نرود. اصلا مفهومی که در عقد بیع انشاء شده این نیست. لذا همون مفهومی که انشاء شده همون مفهوم واقع می شود. و اون چیه؟ و اون نقل ملکیت مبیع است در قبال سمن. به سوی چه کسی؟ معلومه به سوی کسی که مالک هست دیگه. این مفهوم عقده. اما انگیزه عقد با مفهوم خود عقد فرق میکنه. اینجا اون چه که واقع میشود همان چیزی است که مفهوم انشائی عقد است. پس بنابراین مفهوم انشائی عقد واقع شده. بله آن چیزی که انگیزه عاقد فضول از انشاء این مفهوم بود چیز دیگری است. اون انگیزه واقع نشده است، اما مفهوم مورد انشاء عقد چرا واقع شده است. پس این عقد صحیحه. مضافاً این که در اینجا یک امتیاز هم اضافه داره و اون امتیاز اینه که اجازه مجیز دقیقاً منطبق می شود بر اون انگیزهی که عاقد فضولی در انشاء خودش داشته. چطور؟ چون عاقد فضولی همین مالک مجیزه. عاقد فضولی انگیزش این بود که این سمن بیاد به جیب خودش، مالک مجیز هم وقتی اجازه میدهد سمن میاد به ملک مالک مجیز دیگه. معنای اجازه همینه. اینجا مفهوم و معنای اجازه با مقصود انگیزشی عاقد فضولی با هم مطابقت داره. پس اینم یک امتیازه که بین اجازه و بین انگیزه عاقد فضولی موافقت هست، مخالفت نیست. و فیه انه قد سبق ان الاقوا صحته، گذشت در مباحث قبلی که اقوا صحت بیع مال غیر است لنفسه، صحتش به این معناست که یعنی این بیع وقتی که مالک اصلی اجازه بدهد بیع صحیحی می شود، للمالک الاصلی لا للعاقد الفضولی، صحت به این معناست. و ربما یسلم هنا ان بعض الاشکالات الجاریت هناک مثل مخالفت الاجازت لما قصده المتعاقدان، و چه بسا سلامت داشته باشد این عقد ما در اینجا از بعضی از اشکالاتی که جاری شده بود اونجا، مثل مخالفت داشتن اجازه با آنچه که قصدش کرده ان متعاقدان. اجازه‌ای که در اونجا مالک اصلی میده، اجازه او معناش اینه که من اجازه میدم که سمن بیاد تو جیب من، و این مخالفت دارد با اون چی قصد کردن متعاقدان، که چی؟ سمن بره تو جیب آقای عاقد فضولی. این اشکال که تو اونجا هست اینجا نمیاد. چرا؟ چون در اینجا مالک اصلی و عاقد فضولی در زمان اجازه با هم متحدن، مالک جدیدی که میخواد اجازه بده همان عاقد فضولی است که عقد فضولی رو بسته. پس بنابراین موافقت داره اجازه او با اون چه قصد کرده ان متعاقدان در حین عقد فضولی. اینجا اجازه با مقصود متعاقدین مطابقت داره، هیچ مخالفتی از این حیث نداره، لذا اون اشکالی که اونجا میاد اینجا نمیاد. پس اینجا باید به طریق اولا صحیح باشه، هیچ اشکالی نداره، این اشکال اول باطل شد. از ثانی، اشکال دوم که محقق تستری مطرح فرمودن، ایشون میفرمایند که آقا یه مسئله هست و اون مسئله اینه که اگر یه جنسی بود که این اصلا به ملکیت احدی در نیامده، مثل چی؟ مثل عقیق‌هایی که توی کوه هستن، سنگ عقیق تو دل کوه، هیچ کس نرفته اینو احرازش کنه، حیازتش کنه تا مالکش بشه، که درست؟ پرندگانی که تو آسمون هستن، حلال گوشت هم هستن فرض بفرمایید، هیچ کسی اینا رو احراز و حیازت نکرده که بشه مالکش. حالا این آقای زید اومده این پرنده های آسمون، این معدن های بیابون رو همین جوری فروخت به آقای مشتری، در حالی که اونچه بیع شده اصلا مملوک نیست، هیچ مالکیتی نسبت به این مبیع ندارد، نه عاقد مالکیت داره و نه هیچ احدی، هیچ کس جز خدا، فقط خدا مالک ایناست. پس مالکیتی اصلا نسبت به این مبیع وجود نداره، عاقد هم که مالک نیست، لذا رضایت مالک هم اینجا اصلا معنا نداره، چون مالکی نداره که بخواد رضایت داشته باشه. مضافم به این که این عاقد ما قادر بر تسلیم هم نیست، یعنی قدرت علت تسلیم که یکی از شرایط متعاقدین است اینجا منتفیه. این پرنده ها تو آسمونن، من که اینجا دارم بیع میکنم که الان قدرت بر تسلیم ندارم، بعد برم دام بگذارم اینا رو شکار بکنم صید بکنم و قادر بر تسلیم میشم، پس قدرت بر تسلیم هم وجود نداره. خب یه همچین عقدی رو بستن، اومدن پرنده های فرض بفرمایید طالاب انزلی رو فروختن یک جا به حسن آقا، آقای زید فروخت به حسن آقا، خیلی خوب. بعد جناب امر می رود اون مبیعی رو که مملوکیت ندارد احرازش میکنه، حیازتش میکنه، به ملک خودش در میاره. حالا که به ملک خودش در آورده، میگه اون عقدی را که زید با حسن بسته بود من اجازه میدم، یعنی این ملکم رو منتقل کردم طبق اون عقد به حسن آقا، حسن آقا پولشو بده به من، پولشو به زید ندی، پولشو بده به من چون من مالک هستم. خب این اجازه اون عقدی که اصلا ملکیت توش وجود نداشت، آیا این اجازه صحیح هست؟ محقق توستری میگه بله، ما قائلیم که این اجازه صحیح هست. چرا صحیح هست؟ چون اینجا مالک مجیز در واقع هول بایه، خودش بایه هست، بیع رو اصلا داره با همین اجازش داره انشاء میکنه، و اون عقد قبلی در واقع مشارون الیه این بیع است، مشارون الیه این اجازه است که در واقع میخواد بگه مفاد اون رو من آقا بیع کردم و انشاء کردم. لذا چون در واقع مالک کنونی بایه است، خودش هم بایه است، هم اولین مالک این مملوک شده که قبلا مملوک احدی نبوده، اینجا ما میگیم اجازه او معتبر و صحیحه. اما در ما نحن فیه این ملاک جاری نیست. چرا؟ چون در ما نحن فیه مالک اول خودش مجیز عقد نیست، مالک اول خودش شخصی نیست که اعلام رضایت به اون عقد کرده باشه، برخلاف اون مسئله‌ای که گفتیم تو اونجا اولین شخصی که مالکیت پیدا می کند به این مبیع همو اجازه می دهد عقد قبلی را. پس اولین مالک اولین مجیز است، اونجا میگیم اون مالک خودش به منزله بایه، اما در ما نحن فیه مالک اول مبیع و فروخته به یه شخص دیگه که همون عاقد فضولی باشه. پس مالک اول هیچ رضایتی به اون عقد فضولی نداده و هیچ اجازه هم به اون عقد فضولی نداده، لذا باید باطل باشه اون عقد فضولی. داری چرا باید باطل باشه؟ اینم من توضیح بدم. چون مالک اول در حین عقد قادر بر تسلیم علل فرض نیست، ولی تو اون مسئله قبلی که گفتیم، تو اونجا اولین مالکی که مالکیت پیدا میکنه و اجازه میدهد هم مالک اوله و هم قادر بر تسلیمه، لذا اینها تفاوت ایجاد میکنه بین این دو مقام. الثانی انا حیث جوزنا بیع غیر المملوک مع انتفاء الملک و رضا المالک و القدرت علی التسلیم اکتفینا به حصول ذالک للمالک المجیز. ما، یعنی ما محقق توستری، از اونجایی که تجویز کردیم بیع مبیع رو که اصلا مملوک نیست، مع انتفاء الملک، در صورتی که ملکیت اصلا منتفیه نسبت به اون مبیع، و انتفاع رضایت مالک، خب وقتی که ملکیت منتفیه رضایت مالک دیگه معنا نداره، و القدرت علی التسلیم، منتفیست قدرت بر تسلیم، پرندگان طالاب رو، پرندگان جنگل رو داره میفروشه، این که قدرت بر تسلیم نداره. ما از اونجایی که تجویز کردیم این بیع را، اکتفینا به حصول ذالک للمالک المجیز، اکتفا کردیم به حصول این اموری که منتفی در عقد برای مالک مجیز. میگیم بعدن که یه شخصی میره اون پرنده ها رو حیازت میکنه، شکارشون میکنه، صیدشون میکنه، به ملکیت درشون میاره، تمام اون اموری که تو اون عقد قبلی منتفی بود، تمام اون امور برای این مالک حاصل میشود. یعنی مالکیتی که تو عقد قبلی منتفی بود اینجا حاصل شده، رضایت مالک هم که تو عقد قبلی منتفی بود اینجا رضایت مالک هم حاصل شده، قدرت بر تسلیم هم که تو عقد قبلی منتفی بود اینجا محقق شده، ایشون الان قادر بر تسلیمه چون اینا رو شکار کرده، صید کرده، حیازت کرده. وقتی چنین شد ما میگیم کافیست که اون شرایطی رو که در عقد قبلی نبود اون شرایط حاصل بشه برای این مالک مجیز که اولین مالک است بر این مال. همین کافیه که برای ایشون حاصل بشه و ایشون اجازه بده اون عقد قبلی رو، برای صحتش کافیست. چرا؟ لأنه البایع حقیقتن، چون ایشون بایع میشه حقیقتن. والفرض هنا عدم و اجازتهی، در حالی که مفروض در اینجا این است که این مالک اولین که مالکیت بر این مال داره اجازه نداده به اون عقد فضولی قبلی، و عدم وقوعهی و عدم وقوع البیعان، نه تنها اجازه نداده اون عقد فضولی را، بلکه اون بیع فضولی عنه واقع نشده است، یعنی از طرف او و برای او واقع نشده، اون عقد فضولی واقع شده برای جیب عاقد فضول. توجه دارین؟ چون نیتش این بود که بیع کند لنفسهی اون عاقد فضول، نه اینکه بیع کند برای مالک. پس در اینجا مالک اول به منزله بایع نیست حقیقتاً. چرا؟ چون او اجازه نمیدهد عقد فضولی رو، او داره ملکشو میفروشه به عاقد فضولی. اگر عقد فضولی رو اجازه داده بود که به عاقد فضولی نمیفروخت. پس او اجازه نداده این عقد فضولی رو، و اون عقد فضولی هم از طرف ایشون واقع نشده است، پس او به منزله بایع نیست. خب پس این دلیل می شود بطلان این عقد فضولی. این استدلال جناب محقق تستری. و اما جواب شیخ، جناب شیخ می فرماید که جناب محقق این استدلال شما خیلی عجیبه. آقا این که مالک اول اجازه نداده، خب اجازه نداده باشه، و این که بی از طرف او واقع نشده، خب واقع نشده باشه. اون چیزی که اعتبارش ثابت است و لازم است، رضایت داشتن و اجازه دادن مالک فعلی است. اونی که الان مالکه باید اجازه بده اون عقد فضولی رو. حالا مالک قبلی اجازه نمیده، اجازه نداده که نداده، طوری نیست. کی گفته باید اولین مالک اجازه بدهد؟ اولین مالک حین عقد به بعد، اولین کسی که از حین عقد به بعد مالک حقیقی هست یا خواهد بود، او باید حتما اجازه بدهد عقد فضولی را. این شرط شما کجا در آوردید؟ لذا این استدلال شما گویا مصادره به مطلوب است، یعنی نتیجه رو که ثابت نکردید، نتیجه رو اومدید توی مقدماتتون اخذ کردید که اولین مالک از زمان عقد به بعد باید حتما اجازه بده. چی گفته اولین مالک باید حتما اجازه بده؟ از کجای همچین شرطی شما در آوردید؟ بلکه ما اون چیزی که داریم اینه که رضایت کسی که در زمان اجازه مالک هست معتبر است. حالا در زمان اجازه آقای زید مالک باشه، رضایت زید معتبره. آقای زید مالک نباشه، مالک یه شخص جدیدی باشه، رضایت اون شخص جدید معتبره. هر کسی که در زمان اجازه مالک هست رضایت او باید معتبر باشه. ما اینو دلیلشو داریم. اما این که حتما باید اولین مالک رضایت بده، کی گفته اینو؟ دلیلی برش نداریم. و فیه ان ثابته هو اعتبار و رضا من هو المالک حال الرضا. اون چی که ثابت است معتبر بودن رضایت کسی است که مالک است در حال رضایت، یعنی در حال اجازه. سواء ملک حال العقد ام لا، چه این که مالک این مبیع باشد در زمان عقد ایزن، چه این که در زمان عقد مالک این مبیع نبوده باشد، یه شخص دیگه مالک بوده، ایشون مالک بعدیه، در زمان اجازه ایشون آقای مالک باید راضی باشه. این مهمه برای صحت اون اجازه. چرا آقا این مهمه؟ میفرماد لأن الداعی علی اعتبار رضا سلطنت الناس علی اموالهم و عدم حلها لغیر ملاکها بغیر طیب انفسهم. چرا که اون چی که داعی هست، یعنی دلیل است، ما رو فرا میخواند بر معتبر بودن رضایت، بر لازم بودن اجازه مالک، چیه؟ سلطنت الناس علی اموالهم هست، اینکه مردم بر اموالشون مسلط هستن. این دلیل بر لزوم اجازه و رضایت مالک هست. و عدم حلیت اون اموال برای غیر مالکانش بدون طیب انفس اون مالکان، بدون رضایت خاطر اون مالکان، تصرف در این اموال برای غیر جایز نیست. اینه که باعث میشه ما بریم سراغ رضایت گرفتن از مالک. و قبح التصرف فیها به غیر رضاهم، قبیح بودن تصرف در این اموال بدون رضایت مالکانشون، این باعث میشه ما بریم سراغ رضایت گرفتن از مالک. خب حالا که این مبیع دیگه ملک مالک اول نیست، ملک مالک ثانیه، دیگه رضایت داشتن یا رضایت نداشتن مالک اول اینجا به چه دردی میخوره جناب محقق توستری که شما میگی اولین مالک باید اجازه بده؟ اصلا اجازه دادن او مدخلیتی نداره، چون او دیگه مالک نیست. اونی که ما رو دعوت میکرد به رضایت گرفتن این بود که تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحبش جایز نیست. الان که این آقا صاحبش نیست، مالکش نیست، الان شخص جدید مالک شده، پس رضایت شخص جدید معتبره. رضایت کسی که در حال اجازه مالک هست بالفعل، مالک بالفعل رضایتش معتبر است، نه مالک سابق. و هذا المعنا لا یقتضی از یدم ما ذکرنا، این مطلب اقتضا نمی کند بیشتر از اون چرا که ذکر کردیم. یعنی چی؟ یعنی معتبر بودن رضایت کسی که مالک است در حال اجازه، این رو اقتضا می کنه این دلیل. پس بیش از این رو اقتضا نمی کنه که حتما باید مالکای قبلی هم شما راضی کنی. آقا چه ربطی داره ملاک قبلی؟ الان که اونا هیچ تعلقی به این مال ندارن تا رضایت اونا شرط باشه. میایم سراغ مسئله قدرت علی تسلیم. در بحث قدرت علی تسلیم میگیم آقا اون یه مسئله دیگریست، ربطی به بحث رضایت و عدم رضایت مالک نداره. تو بحث قدرت علت تسلیم اینجا جای بحث داره که آیا مالک مجیز لازم است در زمان عقد فضولی قادر علت تسلیم بوده باشد، یا اینکه نه مالک مجیز لازم نیست در زمان عقد فضولی قادر علت تسلیم بوده باشد؟ آیا مالک حین العقد، توجه کنید مالک حین العقد با مالک مجیز ممکنه فرق داشته باشن، دو نفر باشن ها، خصوصا تو مسئله ما که یقینا دو نفرن علل فرض، آیا مالک حین العقد لازم است قدرت علت تسلیم در زمان عقد داشته باشد یا لازم نیست مالک حین العقد قدرت علت تسلیم در زمان عقد داشته باشه؟ اینا جای بحث داره، اما ربطی به این مسئله ندارد که مالک حین الاجازه لازم نیست همان شخص مالک حین العقد بوده باشه، بلکه میتونه یه شخص دیگه ای باشه. این یه مسئله، مطلب قدرت بر تسلیم داشتن در حین عقد، چه برای مالک مجیز چه برای مالک حین العقد، مالک اول، اون یه مطلب دیگه ایه. ممکن است که ما بگوییم که لازم است در حین عقد مالک اول که مالک حین العقد باشد حتما قدرت بر تسلیم داشته باشه، ممکنه ما اینو بگیم، و این هیچ ضرری نمیزند به این که اگر مالک عوض شد مالک جدید اومد اجازه مالک جدید معتبر است. اون یه بحثه، این یه بحث دیگه است. حالا چرا ما میگیم در زمان عقد قدرت علت تسلیم برای مالک حین العقد لازمه؟ رو این اساس اینو میگیم که فرض اینه عقد فضولی ما جمیع شرایط صحت عقد را واجد است بجز شرط رضایت مالک، فقط از این حیث مختله و الا سایر شرایط رو همه رو داره. یکی از شرایط هم چیه؟ قدرت علت تسلیم آقای مالک اصلیه. خب پس رو این حساب میگیم باید عقد فضولی در زمان عقد این شرط رو واجد باشد که مالک اصلی قادر علی تسلیم باشه، این شرط لازم. اما این که همون مالک اصلی باید مالک باشه تا زمان اجازه، ملکیتش عوض نشود، مالکیت تغییر نکند، مالک جدید نیاید، اصلا این ربطی به اون نداره. چرا میتواند مالکیت این استمرار پیدا نکنه تا زمان اجازه؟ مالکیت تغییر پیدا کنه، عوض بشه، یه شخص ثانی بیاد بشه مالک جدید و اجازه اون مالک جدید لازم باشه و معتبر باشد، نه اجازه مالک قبلی. این یه مطلب، اون یه مطلب دیگر است. و اما القدرت و علت تسلیم فلا نزایق من اعتبارها فی المالک حین العقد، اما قدرت بر تسلیم رو ما مزایقه نداریم از معتبر بودنش در مالک حین العقد. ولا یکتفا به حصولها فی من هو مالک حین الاجازه، و اکتفا نمی شود به حصول قدرت علت تسلیم در اون کسی که مالک حین الاجازه است. بگیم مالک حین الاجازه که قدرت بر تسلیم داشته باشه کافی باشه؟ میگیم نه، اینو ما قبول نمی کنیم. و هازا کلامون آخر، این یه بحث دیگر است. لا یقده التزامه فی صحت البیع المذکور، که ضرر نمی زند التزام این مطلب، یعنی این که مالک حین العقد یعنی مالک اول باید قدرت علت تسلیم داشته باشه، ضرر نمیزند فی صحت البیع المذکور، در صحت بیع مذکوری که مالک جدید آمده و مالک جدید اون بیع فضولی قبلی را اجازه میدهد، این ضرری به اون نمیزنه. لأن الکلام بعد از تجماعه لشروط المفروغ عنها، چرا شما میگید مالک حین العقد بعد قدرت علت تسلیم داشته باشه؟ میگیم لأن الکلام، چرا که کلام ما بعد از تجماعه لشروط المفروغ عنها، بعد از جامعیت داشتن آن عقد است، ضمیر استجماعهی میخوره به اون بیع فضولی. بعد از جامعیت داشتن اون بیع فضولی است نسبت به شروطی که مفروغ عنها هست، یعنی شروطی که جای بحث نداره و مسلماً شرط در صحت عقد. میگیم بعد از آنی که جمیع شروط را دارد، حالا میایم بحث میکنیم که رضایت مالک رو فقط نداره، مالک اولی عوض شد، مالک دومی اومد، رضایت مالک دومی کافی هست یا کافی نیست؟ میگیم چرا، رضایت مالک بالفعل که مالک دومی باشد لازم و کافی است. کلام بعد از آن است که سایر شروط در حین عقد محقق بوده، از جمله قدرت علت تسلیم. لذا میگیم باید مالک حین العقد قدرت بر تسلیم داشته باشد، اما مالک حین الاجازه باید رضایت بدهد و رضایت داشته باشه. قدرت علت تسلیم داشتن مالک حین العقد شرط است، اما رضایت دادن مالک حین الاجازه لازم است، رضایت مالک حین العقد لازم نیست، ولی قدرت علت تسلیمش چرا لازمه؟ و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.